بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمتی که از اول بحث نشده بود احاله می دادیم برای بعد یادمونم می رفت بحث بکنیم، چون بحث های بعدی بعضیش متوقفه به اوه، الان خواستم بحث کنم راجع به این مسئله که کسی می دانه حرامی که داخل این اموال شده کمتر از خمسه، آیا ادله تخمیس این مورد را میگیره یا نه؟ اونایی که خواستن بگن نمیگیره، گفتم ظاهر تعبیر ان الله رضی من الاشیاء یا من الانسان بالخمس، ظاهرش حکم امتنانیه که امتنانن علی الامه، شارع مقدس راضی شده به خمس. پس موردی را که قطع داریم خم مقدار حرام کمتر از خمسه، اینجا این ادله روایت شامل اون نیست، چون امتنان در اگر میگفت اصلا خمس نده دیگه تملک کنه، خب یه حرفی بود، ولی اما بیش از اون قدری که مال حرام در مال اون هست این را بگه شما بدید و بعد امتنانی باشه که امتنانن من گفتم مازاد بر اون مقداری که بدهکاری شما بدید و اینم یه منتی باشه، امتنانی باشه، این جور در نمیاد. لذا باید بگیم مراد از این روایات خمس صورتی را میخواد بگه که علم به کمتر از خمس نداشته باشین. این تقریبی است که مرحوم آقای حاج عارضا و دیگران و اینا دارن، منتها اون وقت ما عرض میکردیم که این مبتنی است به این که ما احتیاط را در مثل امثال اینجور موارد که مال مشتبه شده، مال حرام بین حلال مشتبه شده، احتیاط را واجب ندانیم، و الا اگر احتیاط را واجب بدانیم که مرحوم آقای حاج عارضا میخواد واجب بدانه، مرحوم آقای خویی و مرحوم آخوند اینها حدیث لا ضرر رو میگن در این موارد شامل نیست. خب اگر شامل نباشه احتیاط اقتضا میکنه که اصلا دست به مال زده نشه تا ارضایی نشده باشه از مالک، دست به هیچ کدوم یکی از اینا تصرفی نکنه، و این همین مقدار که با اعطاء خمس بشه در بقیه تصرف بکنه، این امتنانیست از ناحیه شارع مقدس. اگر مبنا بر احتیاط بود اخراج خمس منطبق به عنوان امتنان هست، جنبه امتنانی پیدا میکنه. خب حالا ما چون اون من نه 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 ما اشاعه رو اشاعه خیلی ضعیفی است اصلا، ما میگیم روی مبنای اینکه لا ضرر شامل نمیشه اینجور موارد را میگیم، و اشاعش هم احتمال اشاعه بسیار ضعیفه غیر از موارد امتزاج. آقایون دیگه هم معمولا در کتب چیز شرکت که میخوان بگن در اموال غیر ممتزج قائل به شرکت نیستن. بله ما حالا صورت غیر اشاعه رو داریم عرض میکنیم. غیر اشاعه روی این که اگر ما قائل نشدیم و معمول مال مختلط حلال و حرام من پابند نشدم هرچی شد آورد، اکثر مواردم غیر اشاعه است، اشخاص ای از این و از اون گرفتن الان نمیدونه کدامش حلال و کدامش حرامه، اکثرش به نحوی که شیر مثلا ریخته باشد ملک دیگری توی شیری که ملک خود انسانه، یا از قبیل برنجی باشه که مخلوط به هم شده باشه که اشاعه شرکت قهری باشه، نوع موارد اینا که هست جز اونا نیست. خب ما اگر این مبنا رو قائل شدیم، این که اختصاص قائل بشیم بگیم این مخصوصه به موردی که ما علم به کمتر از خمس نباشه داشته باشیم، که اگر علم داشته باشیم که کمتر هست بگیم مشمول ادله تخمیس نیست، این حرف درست نیست. نهایت اصل خود مبنا ما چون سابقا عرض کردیم، لا ضرر، همین جوری که احکام حکومت داره نسبت به احکام واقعیه و میگه که اگر برای رعایت حقوق فردی که یک حکم واقعی تخصیص میخوره و لازم نمیشه عمل بشه به اون حکم واقعی، برای رعایت حقوق اشخاص اگر ملاحظه حقوق اشخاصی منشأ ضرر به دیگری بشه ولو احتیاط کردن منشأ ضرر بشه، اون احتیاط لازم نیست، چون در اینجا شخص بخواد محروم بشه از اموالش هیچ تصرف نتوانه بکنه در اموالش برای خاطر اختلاط ملک دیگری به او، این ضرری است به شخص. و لا ضرر استفاده میشه که حقوق افراد این مقدار احترام داره که منشأ ضرر به دیگری نشه. لا ضرر رو به عقیده ما حقوق الهی اقتضای این مطلب نمیخونه که لا ضرر در اونجام جاری بشه. حالا ضرر جانی بعضی از مراتبش روایت داره که ربطی به لا ضرر نداره، موقعی که موجب فساد بدن بشه از روایات استفاده میشه ضرر جانی، اونم یه مرتبهش. اما ضرر مالی بگیم که لا ضرر میخواد بگه خداوند دستور به ضرر مالی نداده، اینجور نیست. ولذا آقایون میگن که برای امتثال امر به وضو، آب رو اگر گران بخره یا یه شیء رو ارزان بفروشه تا آب تهیه بکنه، یا برای حج بخواد بره گران بخره گران بفروشه، اگر حرج نباشه لا ضرر حکومت نداره که برای امتثال امر شارع بگیم نه لازمی انسان به ضرر بیفته، نه او بیفته به ضرر اشکالی نداره. لا ضرر حکومتش در دایره حقوق اشخاصه، یعنی موردش هم از همون جا وارد شده. حق اشخاص انقدر احترام نداره که منشأ بشه به دیگری ضرر بخوره. اگر موجب اضرار به دیگری شد، اهم و مهم و هر کدوم یکی از اینا قوی تر بود، اونا باید در نظر گرفته بشه، نه که حکومت پیدا کنه دیگه هر جور باشه باید دیگران تحمل بکنن برای خاطر دیگری، حقوق دیگری دیگران باید تحمل هم بکنن، این نه. خلاصه به نظر ما لا ضرر همین جوری که احکام اولی رو در باب حقوق افراد برمیداره و حاکم میشه، احتیاطی هم که منشأ یک همچین ضرری بشه برای فردی اونم برداشته میشه. پس رو این جهت احتیاط واجب نیست، لازم نیست من احتیاط کنم، لازم نیست بیشتر از اون خمسی را که بیشتر از اون مقداری را که من میدانم در اموالم هست بدم. اون وقت شارع در اینجا فردی را که یقین داره که کمتر از خمس توی اموالش هست، یک صدم مالش یک دهم مالش حرامه، بگن منتن علی العباد، شارع راضی شده و فرموده بر این که خمس را من راضی شدم شما بدید، این موارد را نمیگیره. و روایاتی هم که آمدن از حضرت امیر سوال کردن یا روایات اونجور روایات، غالبا هم مواردی است که علم به کم بودن از خمس برای شخص نیست. اون کسی که پابند به حلال حرام نیست، میگه اغمز تو فی مطالبه، چشم پوشی کرده از احکام شرعی هر جور شده شده، مال ربوی گرفته مال حرام گرفته، از دوز گرفته، هر جا بوده گرفته، این موردی که یقین داشته باشیم، یقین باشه که کمتر از خمسه، مقدار کمی هست، این نادره. اکثر موارد مورد یقین به این که کمتر از خمسه نیست. تناسب حکم موضوع هم که جنبه امتنانی هم که اقتضا میکنه شامل نباشه، رو هم رفته به نظر میرسه که ادله تخمیس این مورد را نمیگیره که قطع داشته باشین که کمتر از خمس توی اموال این شی هست. این یه تیکه بود که اونو بحثشو قبلا نکرده بودیم. نه قبلا ما میدانیم کمتر از این مقدار هست. حالا بعد بیام سراغ اون مسئله بعد الاخراج، چون این عرض کردم بعضی چیزا مفتنی بود. خب یه چیزی اگر قبلا مشمول ادله تخمیس بود، چون ما نمیدانستیم کمتر از خمسه، بیشتر از خمسه، اینا مشخص نبود، بعد از اخراج معلوم شد بر این که کمتر از خمسه، اقل از خمسه. اینجا سید می‌فرمایند که از ارباب خمس دیگه نمیرن پس بگیرن ما به تفاوت را، اگر معلوم شد عشر این ملک دیگریست. ولی اون موقعی که اعطا می‌کردن به این مطلب یقینی نبود، ادله تخمیس گرفته بود. اینا آمدن خمسش را دادن به فقیر، حالا ما به تفاوت بین خمس و عشر رو که یه عشری میشه، این را ایشون میفرمان بر این که نمیشه برن از فقیر بگیرن، استرداد کنن ما به تفاوت را. و علتش هم اینه که درسته در بعضی از موارد اگر شخص اشتباهاً روی خیالی یه چیزی داد به طلبکار، داد بعد متوجه شد که نه، طلب بدهکار نبوده. انسان خیال میکرد بدهی خمسی داره، یه خمسی رو داد به فرض کنید ارباب خمس، هنوز طلب نکرده، همونجا که دستش بود یه متوجه شد نه، ما این رو دادیم و چیز، اونجا خب میتونه استرداد کنه. من خیال میکنم در بعضی از مواردم که استصحابن نه تنها به حکم عقل، استصحاب عدم پرداخت، من نمیدونم خمس مالمو دادم یا نه، والا تنقض الیقین به شک میگم ندادم، خب به حکم ظاهری شرعی باید من بدم به فقیر. و ارباب خمس تا داد یه دفعه متوجه شد که نخیر داده بود. اینم این ادله که میگه که صدقات را رد نمیشه، اینام شاید این موارد را نگیره، چون اینا اعتاهام اعتاهای مثل در دیون که شخص میخواد به طلبکار یه پولی را به تخیل طلب میده به کسی، مبنیان به این که مدیونه میده به طرف. اگر طرف حالا خودش میدانه مدیون نیست، نمیتوانه قبول کنه اگه بدانه، یا خود شخص بعد متوجه شد نه بدهکار نیست، این معناش این است تمدیک نکرده او رو، تمدیکش که نه مشروط به بدهکار بودن شخصه، میتوانه استرداد کنه. در احکام ظاهری اینجوری هم که یا به استصحاب موضوعی، استصحاب در شبهه موضوعیه که من قبلن خمس بدهکار بودم نمیدونم بدهکارم یا نه، خب دادم بعد متوجه شدنم بدهکار نیستن، میتونم استرداد کنم تا باشه. یا به شبهه حکمی بعضی از احکام را اگر مقتضای استصحاب عبارت از بقای خمس باشه درش، بعد معلوم شد که اون شبهه حکمی استصحاب چه کرده بود، اشتباه کرده بود، یعنی ادله پیدا شد و اون ادله استصحاب رفع شد، خلافش به وسیله ادله اجتهادی رفع شد، اون جور موارد اگر موجود باشه میتوان استرداد کنه. ولی اگر یه چیزی به حکم واقعی شر، نه به حکم ظاهری شر، حکمای ظاهری، حکمای سوریه، تنجیز و اعذار و ایناست، اثر تنجیز و اعذاره، ولی نه یه حکم واقعی شرعه، نه حکم ظاهری، امر کرد شر این چیز رو انسان بده به محلش و اینم به محلش رسون، این ادلهی که میگه صدقات رد نمیشه، این مورد رو مسلم میگیره. و اینجا امر شارع که فرموده بخوای حلال بشه مالت، تصرفات جایز باشه، این جواز، ولو جواز فرض کنی حالا ظاهری یا واقعی، حالا هر کدوم یکی از اینا باشه، شرطش این است که یه چیزی به ارباب خمس رد کنی تا این حلیت ظاهریه یا واقعیه برای اموال دیگر بیاد. حالا اون فرق نمی کنه، مبنارم حلیت رو هم حلیت ظاهریه بگیریم، وجوب اعطاء خمس اون وجوب ظاهری نیست، مقدمه بودن وجوب مقدمی او برای صحت حکم ظاهری و حلیت ظاهری اون حکم واقعیه. ما عرض کردیم سابق دیروز عرض کردیم میزان برای حکم ظاهری واقعی عبارت از این است که همون حکمی که جعل میشه در همون حکم اگر جهل اخذ بشه او حکم ظاهری است. بگم شما واجبه به فقیر خمس بدید اگر ندانید که خمس واجبه بر شما دادنش به فقیر، اینجور اگه گفته باشه این حکم ظاهری است. اما اگر بگه نمیدانید مال مال زیده یا مال عمره، بخواهید جواز تصرف داشته باشه ولو جواز تصرف ظاهری، باید خمس بدید، فلان مقدار به حکومت باید بدید مثلا، یا به ارباب خمس باید به سادات باید بدید، این امرش امر واقعیه. اینجا امر به اخراج خمس امر واقعی است، امر سوری تنجیز و اعذار و امثال اینا نیست، واقعا دخیل برای جواز تصرفات ولو ظاهریان، یه حکم واقعی است. در موضوع چنین حکمی شک اخذ نشده، برای ثبوت خود همین بگن این شکک در این حکم پس چنین حکمی ثابته، چنین چیزی گفته نشده و حکم واقعی است، ادله صدقات اقتضا میکنه که این ارجاع نشه. این بحث دیگه که دیروز ما بحث میکردیم این بود که مقدمی هم باشه همونه، مقدمی هم باشه امرش امر ظاهری نیست، نه ظاهری هم باشه اون یکی واقعیه، یعنی بخوام من ظاهرن مسئول نباشم پیش خداوند، گرفتار نشم روز قیامت اگر نشد، باید اخراج خمس بکنن، این دیگه وجوب اخراج خمس وجوب استصحابی نیست، با ادله اجتهادیه است. اگر با ادله با استصحاب بود، یا مثلا حالت سابقه این که آیه به گردن من خمس بود، آیه دادم یا ندادم، اونا حکم ظاهری است، اون میتونه استرجاع کنه، من نمیدونم قبلا داده بودم یا نداده بودم، خب بعد دادم، بعد متوجه شدم داده بودم، اینا میتونم استرجاع کنم و تصرف کنم در این مال، اما نه نداده بودم، اینجور نیست که با استصحاب چیز بشه، منتها حلیتش حلیت ظاهریه بود، در این اون امر به اخراج که شرط برای حلیت ظاهری است، امر واقعی است نه امر ظاهری است. بله اشکالی نداره بود طرف، نه طرفین ممکنه با هم توافق بکنن، اون کار ندارن، میگم طرفین ممکنه هر جور توافق کردن، بگن حالا با هم تصرف بکنی، حالا مال توست مال من، هر جوری هست ما تصرف میکنیم تا بعد ببینیم چی حساب میشه، اون اشکالی نداره، اون صلح در اجازه تصرفاته که مال ملک من مال تو، هر دو میگن خب ما اجازه داریم تا بعد ببینیم ملک ملک کی میشه، اون اینجا چیز نیم چیو؟ نه حالا عرض کنم خلاصه این امر به اخراجی رو که فعلا گفته که شما بدید به حکومت، به مثلا سهم امام بدید یا سهم سادات بدید، این امرش ولو شرطن للحکم ظاهری باشه، امریش امر واقعی. خب این هیچ. بحث دیروز که ما بحث بود که اگر مال مختلط، مال مجهول المالک، آمد کسی عمدن قاطی کرد توی اموال خودش، برای اینکه خب نمیدونه الان به مقدار خمس مال هست یا نه، چون قبل، خب قبل از اینکه داخل بکنه توی مال، باید تمام این مال را ولو بیشتر از خمس مال باشه، هر مقدار بشه، باید این را به صدقه بده. ممکنه دو برابر خمس باشه، سه برابر خمس باشه. حالا فرض کنید یه کسی شک داره که آیا این مال به قدر خمسه یا فرض کنید سه برابر خمس ماله. خب قبل از اینکه داخل اموال خودش بکنه، خب این مال رو باید هر چی هست، اگه سه برابر مال خودش هم باشه، باید در مصرف صدقات صرف کنه، برابر خمس هم باشه در مصرف صدقات باید صرف کنه. حالا این برای خاطر اینکه نه بیشتر از خمس صرف نکرده باشه، قاطی اموالش میکنه تا با خمس تحلیل پیدا کنه، همین، با خمس مجموعه مالها تحلیل پیدا کنه. این آیا با این ادخال در مال سبب میشه برای اینکه ادله تخمیس این را بگیره یا نه؟ سید بیانی داره که اون بیان اگر تمام بشه اقتضا میکنه برای اینکه، نه اینکه عمدن کسی به منظور فرار از زیادی خلط بکنه، اختصاص به این مورد داشته باشه، خود به خودم مخلوط شده باشه، بدون اختیار اینم قاطی اینا شده باشه، باز هم ادله تخمیسی مورد را نمیگیره. چون بیان سید عبارت از این است که میفرمایند اونی که ادله تخمیس میگه این است که یه شیء مجهول المالکی توی اموال من باشه، مجهول المالکه ول مثلا مقدار، حالا اونا که مجهول مقدارم شرط میکنن، و مخلوط. اما اگر معلوم المالکی مخلوط شده باشه توی اموال انسان، این ادله نمیگیره اون موردو. مال زید چه من عمدند قاطی اموال خودم بکنم، چه خود به خود قاطی اموال من مال زید شده باشه، ادله تخمیس نمیگه که دیگه این مصرف شد مصرف خمس و زیدی را که من شخصا میدونم مالکه دیگه اون هیچ کار است. نه، اون احترام مال زید محفوظه. همین جوری که در اموال شخصی اگر قاطی شد ادله تخمیس نمیگیره، در اموال نوعی و جهت هم همینجور. یه مالی نذر مثلا سادات شده، نذر علما شده، فقها شده، نذر جبهه شده، به یه چیزی نذر شده، خلاصه به عناوینی که نذر شده و منعقدم شده نذر، خب این رو اگر کسی مخلوط بکنه تو اموال خودش، اون ادله چیز که میگه ادله تخمیس، میگه مالی را که درش، مالی که لم یعرف صاحبه، چنین مالی مخلوط شده در بین اموال، اونجا فرموده خمس بده. خب این موردی را که معلوم بشه که صاحب زیده و داخل شده خارجه، اونجایی هم که معلوم بشه عنوان مالکه و جهت مالکه، اونم داخل یعرف و صاحبه هست و ادله تخمیس نمیگیره. خب بیانی را که سید تعبیر میکنه، اختصاص میکنه که استفاده میشه ازش که این مسئله اختصاص به خلط عمدی نداره، خود به خودم مخلوط شده باشه، چون معلوم المالکه ادله تخمیس نمیگیره. این را اینجور. خب این مطلب چون خودش ناتمامه، آقای خویی هم فرموده ما هم اصلا در باب مصارف دیگه خمس هم، ما در باب مال مختلط بهرام هم قبلا گفتیم که وفاقا لمرحوم آقای حاج عارضا، و در این مورد که آقای خویی هم قبول داره. حالا اون قسمت قبل آقای خویی مخالف آقای حاج عارضا بود، عقیدش این بود که اون مواردی که ادله تخمیس در مال مختلط آمده خمسش مال ارباب خمسه. ما عقیدمون این بود که نه، ملکیت برای ارباب خمس نیست، ملکیت مال همون صاحب مجهوله. مصرف حالا مورد بحث بود که آیا ارباب خمسه یا مصرف صدقاته، اون بحث اون یه بحث دیگه بود که ما در اونجا گفتیم ارباب صدقات اختیار کردیم مصرفشه. ولی در مسئله مجهول المالک، حالا قبل از خلط، چیزی که مجهول المالکه، اونجا ما به وسیله جهل من مالک عوض نمیشه. اگر در مقام ثبوت فی علم الله زید مالک این شیء مجهوله، باز هم زید مالک، الان مالکیتش باقی است. جهل من از علل بشه که خارج بشه، جهل فردی از افرادی که در اختیار او قرار گرفته، اون منشأ بشه از ملکیت زید که فی علم الله مالک بوده خارج بشه، نیست. منتها این شخص بخواد تصرف بکنه در اون شی، جایز نیست تصرف بکنه، باید صرف بکنه، چون دسترسی که به مالک نداره، یا مجهوله یا امکان دسترسی برش نیست. این را دستور دادن که در صدقات مصرف کنه. پس فقرا مصرف صدقاتن، نه مالک صدقات. و مورد روایت نداره اونی را که خلط شده باید مجهول المصرف هم باشه. در اونجا هست مجهول المالک مخلوط شده. در روایت عمار ابن مروان میگه اگر مال مجهول المالکی مخلوط بشه با اموال دیگر، خمس باید داده بشه. اگر مثل نذر و امثال اینا باشه که جهت مالک باشه، اونجا اگر مخلوط شد با اموال انسان، بله، مثل این است که زید مالکش بوده مخلوط شده تو اموال من، اون حکم داره. ولی در مجهول المالک مثل نظر نیست که جهت مالک باشه. جهت مصرفه، فقرا مصرفن نه مالک. مصرف که شدن، اون ادله قید خمس را جهل به مالک دانسته، نه جهل به مصرف و جهل به مالک. پس رو این حساب ما بگیم ادله تخمیس این مورد را میگیره. جهل کسی قاطی شده تو اموال شخص، شیئی رو که مالکش ما نمیدانیم کیه، مجهول المالکه، و مالک نه عنوانن معلومه نه شخصن معلومه، این ادله میگیره. آقای خویی برای خاطر اینکه با سید موافقت میکنه و میخواد مجهول المصرف هم معلوم المصرف هم مثل معلوم المالک بدانه و مشمول ادله تخمیس ندانه، ایشون اینجوری بیان میکنن، میفرمایند که راوی که آمده سوال کرده، گفت عرض کرده که من میخوام توبه کنم، چه کار بکنم؟ این یه مشکلی براش پیدا شده بوده، برای حل مشکل آمده از حضرت سوال کرده. در جایی که معلوم المالک باشه از شیء مخلوط اموال انسان، این دیگه مشکلی نداره. مشکله در جای مجهول المالکه که برای شخص حاصل میشه و مجهول المصرف. اگر معلوم المصرف یا معلوم المالک شد، مشکلی نیست، چون این میخواسته ببینه به چه کار بکنه که یخش خلاص بشه، حالا با مصرف هم حل مشکل بشه، خب اونم میتونه تصرف در بقیه بکنه. از این که مشکلی داشته و نفهمیده معلوم میشه نه مصرف را میدانسته، مجهول المصرف بوده و مجهول المالک. پس موردی را که معلوم المالک مثل این جور موارد که مجهول المالکی که معلوم المصرفه، این داخل این ادله نیست، خصوصا اگر عمدن کسی بخواد مخلوط کنه توی اموالش ملک مجهول المالک، عمدی هم نباشد هم داخل نیست به طریق اولا عمدیش. این فرمایش است آی خویی میفرماید. ولی این فرمایش ایشون روشن و واضح نیست و درست ما نمیفهمیم مسئله از کجا معلومه. اولا اون کسی که آمده میگه من اراده توبه داشتم، بگم او حتما میدانسته که مال مجهول المالک معلوم المصرف بوده پیشش، میدانسته که مصرف فقراست. این همه روایاتی که بعد از ائمه سوال شده راجع به مال مجهول المالک، اون روایت بلد نبودن سوال کردن دیگه اون راویان. حتما اونی که آمده پیش حضرت امیر سوال کرده گفته که من اموالی قاطی باطی کردم، حالا میخوام توبه کنم، حتما میدانسته که مصرف مجهول المالک صرف صدقات باید بشه، این را میدانسته و میدانسته که اگر مجهول المالک قاطی اموالش بشه باز هم مصرفش مصرف صدقاته. با اینکه در باب تخمیس همون مجهول المالک اگر قاطی اموال بشه مصرف مصرف خمسه، منتها بفرمایید اگر بعد از خلط جهل حاصل شده باشه، نه اینکه قبلا مجهول باشه، بعد از خلط جهل حاصل شده باشه، فل جمله در این که بعد شیء مخلوط مصرفش با یا مصرفش با مصرف صدقات فرق میکنه کما هو المشهور، فل جمله تردیدی نیست. یا اگر مصرفم بعد از خلطم شیء مخلوطم مصرفشم مصرف صدقات بشه ولی مقدارش خمسه، به مقدار خمس باید انسان بده. اگر قبل بود هر چی که مجهوله همه او رو باید دار، ولی اما یه شیء مجهول، مجهولی که مجهول المالک و مقدار بود قاطی اموال شخص شد، تبدیل میشه به خمس. اون حکم خود اون شیء مجهول که در باب صدقات هست در شیء مخلوط اون نیست. خب وقتی که اینجوریست ما باید فرض بکنیم اونی که آمده اراده توبه می کرده می دانسته اولا حکم مجهول المالک را و می دانسته که مجهول المالک که الان قاطی اموال شخص شد باز هم مصرف خمس نیست، نه در باب ارباب خمس به عنوان خمس و نه غیر ارباب خمس به خصوص کسر خمسی. این می دانسته. از کجا ما میگیم میدانسته و بعد بگیم پس مورد بحث ما خارج از اوه، چون این شخص شک نداشته تا سوال کنه؟ خب این طبیعی الان هم ما نمیدونیم چجوره. خود آقای خویی مثالی زدن که همین جوری که بعضی از معلوم المالک ها بعد خلط میشه در مرور زمان بعد مجهول المالک میشه و ادله شاملش میشه، انسان ربوی از زید و عمرو و بکر اموالی را آورده، بعد از مدتی خب توی اموالش بوده قاطی شده، اشخاصش هم الان نمیشناسه چون چند سال این کاره بوده، حالا از کیا آورده، به کیا بدهکاره، مال کیا هست نمیدونه. شما میگید این روایت میگیره اول معلوم المالک بوده بعد شده مجهول المالک، میگیره. این مواردی هم که رفته از دزد گرفته، این شخصی که میگه من مقید به حلال حرام نبودم، یکی از مصادیقی که خود آقای خویی ذکر کردن اول اینه که میره از دزدی که یقین داره مال دزدیست، منتها میبینه ارزون داره میده، چیز مختصری میده، خیلی از این اموالی که میدونن مال دزدیست میبینید مردم که لاابالی هستن میرن میخرن، این فلان قالی که قیمت چجوره به یه قیمت ارزون میده و میدونه بر این که این دزدیست، معذرت مبالات نداره. این شخصی که آمده خدمت حضرت، ما بگیم این موارد خارج بوده، مواردی که یقینا ملک از دوز بوده، شخصی که میخواسته تحویل بگیره از دوز، خب یه مال مجهول المالکی رو از دوز داره تحویل میگیره، و بگیم اینها از ادله تخمیسی که میخواد توبه بکنه خارج بوده. چرا ما خارج بدانیم؟ ما میگیم همینام الان نمیدونه از دوز رفته اموال دزدی گرفته، الان به فکر توبه افتاده، قاطی هم از اموالش، چه بکنه راجبه اموالش؟ از دوزها رفته یه مشتی چیزا خریده که حرام بوده، میدونسته حرام بوده، مال دیگرانه، حالا قاطی اموالش شده. این بگیم حتما مسئلش را میدانسته که این جای خمس نیست. خب این چرا جای خمس نباشه؟ این اغمس فی حلاله و حرامه و من مغیر نبودم، این مورد را میگیره و به نظر میرسه که در این جور موارد مورد خمس هست. منتها اونی را که سید فرض کرده، اون ادله خمس انصراف داره که عمدن بیاد مال حرام را قاطی بکنه برای که ادله خمس بخواد بگیره این را. چون موردی هم که سوال کرده از اونایی نبوده که اون آمده و پیش حضرت میدانسته مسئله خمسی در کار هست و خمس موجب تحلیله، و بعد آمده گفته اون مالهای حرام را، اشخاص را، یا مجهول المالک را، یا معلوم المالک را ما قاطی میکنیم، اون وقت تا بعد یه وقتی مشمول ادله خمس بشه. این موارد که جز اون موارد نبوده که حضرت استفسال جا نداشته استفسال کنه آیا مسئله خمس را میدانستی و بعد عمدن قاطی اموالت کردی یا نه. او اصلا لاوبالی بوده، حرفای خمسینا نبوده در کار. موردی را که سید عنوان مسئله قرار داده که عمدن بخواد داخل بکنه، ادله نمیگیره ادله خمس. این مورد خلاف ظاهر ادله یا خلاف انصراف ادله است. ولی تعدیلی را که چیو انصراف، من عرض کردم هر دو این جمله برای همینه، انصراف داره، اینجور ادله موردی که عمدن میخواد قاطی بکنه تا چیز، این موارد رو عمدن تا مشمول ادله، عرف متعارف نمیفهمه، ولی خود به خود داخل شده باشه، این کاری نکرده، روی لاوبالیگری آورده اموال مجهول المالک اینام قاطی شده، نه با توجه به ادله تخمیس گفته ما این کار بکنیم تا مشمول ادله تخمیس بشه، این ادله نبوده. اون مورد، موردی که خود به خود داخل شده باشه یا دیگری آمده داخل کرده، مربوط به این نیست، ادله تخمیس میگیره. ولی شخص خودش بخواد عمدن داخل بکنه و ادله تخمیس انصراف داره، بعضی از ادله حتما نمیگیره، بعضی از ادله اگر ما مثلا سندن دلالتن امثال اینا رو تمام دانستیم، اگر حالا اوناشون محل حرف بود دیگه، تمام دونستیم، انصرافن عرف متعارف اون صورت رو نمیفهمه که بخواد عمدن قاطی بکنه بگیم این موارد رو میگیره.